الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول إن كان قبله والآخر بلا آخر إن يكون بعده. الذي غشرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مصطفى الأمجاد أبو القاسم محمد. وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورزقنا الله رؤيته وجعلنا من خير أنصاره وعهوانه والمستشهدين بين يديه محسر حضرة حجت بقية الله العظم صلواتنا بفرمه. صلوات بعدی رو نثار حضرت زهرا صدیقه کبرا فاطمه اطهر سلام الله علیها بلندتر هدیه کنید. این صلوات سوم رو جهت نابودی کفر و استکبار جهانی در رأسشون انگلیس، امریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب و صهیونیست و پیروزی رزمندگان اسلام در این نبرد آخر الزمانی بلندتر هدیه کنید. و به شکرانه نعمتی که خدای تبارک یمن وجود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به ما داده است در زمان غیبت جایگاهش به نام ولایت فقیه است و به شکرانه نعمتی که در این سحر خدای تبارک به ایران اسلامی روا داشته و معرفی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای حفظه الله کوری چشم دشمنان اسلام، کوری چشم یهود و صهیونیسم، کوری چشم ظالمین و مستکبرین عالم، کوری چشم نخست وزیر سفاک و جنایتکار رژیم صهیونیستی و کوری چشم ترامپ قمارباز، هر چقدر سلامتی ولی فقیهت برات مهمه بلند صلوات بفرست. لباس رزم پوشیدم به این علت که این پیام مخابره بشود به گوش معاندین و منافقین و منفعت طلبان خودفروخته جریان غرب. فراخوان دادید، بازم فراخوان بدید. در لیالی قدر ما فراخوان دادید به این نیت که فکر کردید ما عبا سر میکشیم میریم گوشه حجره و پستوهای مساجد برای خودمون و اعمال فردیمون دعا میکنید. کور خوندید. ما هستیم در میدان، ایستادیم، خواهیم ایستاد و تا محو این رژیم غاصب و صهیونیست، این یهود جنایتکار از این عرصه گیتی و اخراج یکایک سربازان امریکایی از منطقه غرب آسیا ایستادیم و خواهیم ایستاد و عقب نخواهیم کشید.
Israel,
حالا که تنور شعار داغ است و این روح رشادت و حماسه و قدرت در وجود همه شما نهادین است، هم برادران هم خواهران گرانقدر، عهد و پیمان مجدد خودمون رو با خامنه ای ثانی ولی امر مسلمین جهان ببندیم. آیون بزرگوار این شعار رو میدن: وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد. خواهران و سروران بزرگوار بانوی این مسجد: ارتش عالم نتواند که جوابم دهد. بسم الله. یه بار دیگه با صوت جلی: خدا به همه شما سروران خیر و برکت عنایت کنه ان شاء الله. یکی از وقایع مهم صدر اسلام که این واقعه تطابق کاملی با زمان من و شماها دارد، که این چند روزه هر جا رفتم این رو عرض کردم، محضر شما سروران هم عرضه بدارم، اولین نبرد مسلحانه پیغمبر با سپاه کفر و مشرکین جنگ بدر. قرآن کریم ماجرای جنگ بدر رو چنین به من و شماها یادآوری میکنه: اذ یعدکم الله احدى الطائفتین، خدا وعده پیروزی بر دو طایفه رو به سپاه اسلام داده بود. طایفه اول یک کاروان تجاری که کاروان سالارش ابو سفیان است. خب میدانید بعد از هجرتی که پیغمبر با صحابه خودشون انجام دادن، اموال مسلمان ها در اختیار مشرکین باقی ماند در شهر مبدأ. برای جبران این غارتی که مشرکین از اموال مسلمون ها انجام داده بودن، پیغمبر تصمیم گرفتن مال و تجاره این کاروان رو تصاحب بکنن. خبر رسید به گوش ابو سفیان که لشکر اسلام چنین طراحی عملیاتی کرده. قاصدی رو فرستاد به شهر، اما به یک شکل و شمایل خاصی. گوشش رو بریده بود، گوش مرکبش رو، بینی مرکبش رو هم دریده بود. از خونهایی که از گوش و بینی مرکبش آمده بود به سر و صورت و لباسهای خودش کشیده بود، لباس خودش رو هم پاره کرده بود. نزدیک شهرم رسیده بود، به جای اینکه رو به مردم بشینه روی مرکب، برعکس پشت به مردم روی مرکب نشسته بود، با همین شمایل که اوج توجه مخاطبین خودش رو به سمت خودش جلب بکنه. وارد شهر شد، وسط میدان شهر جار زد که یالا بدوید که مال و اموال شما در خطر یورش سپاه پیغمبره. 950 نفر نیروی انسانی جمع شد، 700 شتر، 100 اسب تندرو و چیزی حدود 700 شمشیر برای رزم با سپاه پیغمبر. خبر رسید به پیغمبر که سپاه مشرکین با چنین عده و عده‌ای، هم از جهت نیروی انسانی و هم از جهت لوجستیک و تجهیزات نظامی، آماده پیکار با سپاه اسلامه. پیغمبر سوال کرد از اهل سپاه: پیشنهادتون چیه؟ چه بکنیم؟ خب اینا دیدن کاروان تجاری نهایتاً حالا 10 تا مثلا نگهبان داره، تهش اینه دیگه، 10 تا شمشیر دارن، میرن با اونها مقابله میکنن. اما سپاه مشرکین 950 نفر، سپاه اسلام 1/3، 313 نفر، 700 شتر، سپاه اسلام 70 شتر، 100 اسب تندرو، سپاه اسلام 2 نقله. بعضی از نقل ها میگن 1 اسب، بعضی از نقل ها میگن 3 اسب. ما 3 اسبشو قبول میکنیم. چقدر سلاح دارن؟ بعضی از نقل ها 14، بعضی از نقل ها 12 سلاح. عده و عده اصلا با هم نمیخونه ابدا. پیغمبر توجیه کرد که ما باید در مقابل این چنین سپاهی ایستادگی بکنیم. چرا؟ چون که اراده خدا بر این تعلق گرفته. یرید الله ای حق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین. اراده قطعی خدا بر این تعلق گرفته که شما در مقابل مشرکین ایستادگی بکنید. من خدا اراده کردم که اثر ایستادگی شما رو، فراگیر شدن حق با همه شؤوناتش در عالم، و یقطع دابر الکافرین و قطع شدن دنباله و عقبه کافرین باشد. پیروزی قطعی. 70 کشته داد سپاه مشرکین، 70 اسیر گرفتن از سپاه مشرکین، فقط 14 نفر از سپاه اسلام به شهادت رسیدن. پیروزی قطعی در اوج قدرت با سپاه اسلام. خدا اراده کرده. اراده خدا جنسش چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خدا بر چیزی تعلق بگیره، اصلا دیگه نیاز به علت دیگری نداریم تا اون امر و اون چیز محقق بشه. همین که اراده تعلق گرفت، کن فیکون، میگه بشو میشود، میگه اتفاق میفتد، نیاز به علت دیگه نداریم. مردم ایران در برابر دو جریان قرار داشتیم. همون جوری که سپاه اسلام در اولین نبرد مسلحانش در برابر دو جریان قرار داشت، جریان مقابله با کاروان، جریان مواجهه با سپاه مشرکین با اون عده و عده. در برابر دو جریان قرار داشتیم، جریان صلح و سازش و مذاکره و جریان جنگی که به ما تحمیل می شد. خدای تبارک در نبرد آخرالزمانی اراده کرده که ما در برابر جنگ تحمیلی مشرکین زمان خودمون قرار بگیریم. این اراده قطعی خداست. یرید الله ای یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. اراده کرده که خدا دنباله کافرین رو به دلیل ایستادگی من و شماها در این نبرد آخرالزمانی در برابر دشمن قسم خوردمون که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود باشد، محقق بشود در عالم. و این قطعا اتفاق خواهد افتاد، شک نکنید. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خدا بر این تعلق گرفته که این اتفاق در عالم بیفتد. شک به دلتون راه ندید، اصلا شک نکنید. شما دارید در برابر دشمنی می جنگید که از اول اسلام تا قبل از انقلاب اسلامی ایران همه مجاهدین فی سبیل الله آرزوی جهاد در این میدان مبارزه رو داشتن. سلمان، مقداد، مالک، عمار، حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن غین، همه اینها آرزوی جهاد در این میدان مبارزه آخرالزمانی رو داشتن. روایات ما این رو میگه. تعیین کننده این محور یک قومن، قومی که 1400 خورده ای سال پیش پیغمبر فخر اینها رو به همه عالمیان مخصوصا صحابه خودش فروخته. مقابل پیغمبر یه عده نشسته بودن، پیغمبر در کرسی خطابه رو کرد به اینها، گفت بعضیاتون خیلی بخیلید، بعضیاتون اهل اقدام و عمل نبودید، بعضیاتون اهل قعود بودید نه قیام، می نشستید قیام نمی کردید. اما بدانید یک قومی میاد فردای قیامت بر منابری از نور در عرش معلای الهی نشستن، صورتای اینها مثل ماه شب 14 می درخشه. از وجود اینها نور در عالم مشعشع میشه. همه قیام ها قبل از قیام امام زمان محکوم به شکست الا قیام این مردم. سوال ایجاد شد، این قوم کیه؟ من هم یا رسول الله، فسکت. پیغمبر پاسخ نمیده. من هم یا رسول الله، فسکت. باز پیغمبر سکوت میکنه. دوباره من هم یا رسول الله، کیان؟ فسکت، سکوت میکنه. چهارمین مرتبه یک آقای سوال میکنه، من هم یا رسول الله؟ همون آقایی که در شب معراج خدای تبارک برای اینکه پیغمبر هیجان زده نشه از ارتباط مستقیم با خودش، با نوای او با پیغمبر صحبت کرد. وجود نازنین بابای عالم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، تا که سوال کرد من هم یا رسول الله، شاید پیغمبر گفته باشه جونم ولی جون تو فقط سوال کن، من پیغمبر جواب بدم. یه جوری پیغمبر جواب امیرالمومنین رو داد که هیچ کی نتونه انکار کنه. این شما یه موقعی میخوای به بچه‌تون آموزش بدی گل چیه، براش مینویسی گل گاف لام، بعد میگی بیا بریم تو خیابون گل رو نشونم بده. میاردش تو خیابون تو یک بوستان پرگل، میگی بابا جون گل چیه، مامان جون گل چیه، گل رو نشون بده. مامان جون هاج واج نگاهت میکنه، میگی بابا من که یادت دادم گل چیه. میگه خب بابا اون چیزی که تو برای من کشیدی، اون شکلی که گاف لام کشیدی، نمیبینم این رو، این نیست اینجا. یه بار میخوای بهش بگی گل چیه، یه خط میکشی، یه دایره وسطش، پنج تا گل برگم دوروبرش، دوتا خط هم دوتا برگ، میگی این گله. بعد دستشو میگیری میری تو خیابون، میگی بابا جون گل رو نشونم بده. میگه این گله، این گله، عجب اینم گله، به اینا هم گلن، چقدر گل داریم. کدوم بیشتر تأثیر داره؟ رسم شکل. امیرالمؤمنین سوال کرد کیان این اقوامی که شما میگی، این قومی که شما میگی؟ پیغمبر میتونست بگه فلانیا، اما برای اینکه کسی انکار نکنه، چهار سوای دیگه بگم نه ما که نبودیم، پیغمبر شدید، نه اینا اختلاف حدیثه، اختلاف روات احادیثه، معلوم نیست. رسم کرد پیغمبر با شکل که کسی انکار نکنه. یا آقای از بچه محلای من و شما کنار پیغمبر نشسته بود به نام سلمان فارسی، که درود خدا بر این مرد الهی باد، دست گذاشت پیغمبر رو شانه سلمان فارسی، فرمود هاذا و قومه، این آقا و قومش ایرانی ها. بعد یه نگاه کن به علی ابن ابی طالب، فرمود یا علی اولائک شیعتک و انت امامهم، اینا شیعه های تو، ان تو هم امامشونی. اولین کسی که لفظ شیعه رو برای من و تو ایرانی به کار برد وجود نازنین پیغمبر. لذت ببر از ایرانی بودن خودت، تو خیلی در عالم نقش داری، محوری ترین نقش رو در آخرالزمان پیغمبر برای ایرانی ها تعریف کرده، نه پیغمبر، خدای پیغمبر. کیف کن از ایرانی بودن خودت، همچی ببال به ایرانی بودن خودت، لذت ببر از ایرانی بودن خودت. این قدرت ایرانی جماعت در این نبرده، اراده خدا بر این تعلق گرفته که در نبرد آخرالزمانی قبل از ظهور یهود به دست ایرانی ریشه‌کن بشود، این اراده خداست.
Ah!
این اراده قطعی خداست، تخلف ناپذیره، هیچ کی در مقابل اراده خدا نمیتونه بیسته. خدا در این میدان مبارزه اصلا محاسباتش با محاسبات من و شما زمین تا آسمان متفاوته، کاری نداره تو چی موشک داری و چی موشک داره. بله وعدو لهم مستطعتم من قوه، بله درسته، مستر جا خودش، ما باید قوی بشیم، تو کارتو انجام بده، اما خدا کار به اینا نداره، محاسبات خدا متفاوته. لشکر کشید فرعون برای کشتن موسی و قومش، اینقدر تجهیزات فرعون با خودش برداشته بود تا بن دندان مسلح. رسیدن به یه منطقه ترا الجمعان، می دیدن هم دیگر رو، موسی و قومش فرعون رو می دیدن، فرعون و فرعونیان موسی و قومش، یه عده شروع کردن این وسط نق زدن، داریم از اینا معاملان. موسی انا لمدرکون، هلاکمون کردی، تو ببین چه کار با ما کردی، ما تجهیزاتی نداریم که، این بیدوشون ورده، F-35شون ورده، سنگرشکنشون ورده، هایپرسونیکشون ورده، آبرام لینکلون ورده، چیچی ورده، نمیبینی موسی با همه تجهیزاتش اومده، ما که رای نداریم، مقابلمون رود نیله، قرآن به رود نیل میگه بحر، اینقدر آب رو هم همواره. انال مدرکون، چقدر گفتیم موسی برو با این بساز، بابا یه چه گیرش بیار، یه چیزی بده، یه چیزی بستون دیگه ازش، چقدر گفتیم با این برو حرف بزن، اینو راضیش کن، نگاه چه بلای سرمون آوردی، عقب بریم همه تجهیزات و لوجستیک که فرعونه، جلو بریم تو این آب غرق میشیم که فرعونم خوشحال، آخیش گیرشون آوردم، نه راه پس دارن نه راه پیش، تمام شد. خدا میگه محاسبات تو با محاسبت من فرق میکنه، تو روایت زمینی رو میبینی، من روایت الهی رو میبینم. در روایت زمینی سید الشهدا قطعا مغلوب کربلاست، اما در روایت الهی سید الشهدا دست برتر است، انتم الاعلون است. خدا میگه من کاری ندارم به این محاسبات تو، من با یه جای بدن تو کار دارم، اونم اینجاست، ببینم این جای تو چقدر ایمان به من داخلشه، محاسبات من ناظر به ایمان قلبی توست، نه به تعداد موشکات. اگر موشکم میزنی تو نمیزنی یا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، من میزنم نه تو، من از این همه لایه پدافندی عبورش میدم نه تو، بدان این رو که اصلا مدیریت نبرد با من خداست، بسه بستنام. بدون داری زیر لوای کی می جنگی؟ ان جندنا لهم الغالبون، تو سرباز سپاه منی، ان جندنا قطعا سربازان سپاه من خدا، لهم الغالبون اونا غالبن. پس ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. ببین یه فعل نفی داریم، میگه خیلی حالا اینکه اتفاق افتاد دیگه ولش کن، تو دیگه غمگین نباش دیگه، بیخیال شو دیگه، چیکار کنیم دیگه، اتفاق افتاده دیگه، چه میشه کرد، این اتفاق افتاده نترس دیگه، خب افتاده دیگه نترس بابا جون، چرا میترسی؟ این نفیه، اینجا خدا نهی داره میکنه، آقا فرماندهان ما رو زدن، رهبر ما رو شهید کردن، مگه تو جنگ احد غیر این بوده؟ 70 فرمانده ارشد سپاه مسلمان شهید شده، رهبر اصلی که حمزه سیدالشهدا بوده بعد پیغمبر امیرالمومنین هم شهید شده،
نه اینکه 1000 کیلومتر با موشک بزننش،
رو در رو مسلحش هم کردن، سپاه اسلام رو هم تحقیر کردن.
اینجا یه نازل شده،
لا تهنو ولا تحزنو، نمیگه غمگین نباش، نمیگه نه ترس، میگه تو حق نداری به ترسی، اصلا
تو حق نداری محزون باشی، انتم الاعلا، تو برتری بابا،
دست برتر با توه. بعد فرمود اونجایی که دست برتر با توه، قاعده جنگی اینه،
اونجایی که جنگو به تو تحمیل میکنن بیس یوندو کمون ادبار، قطعا سنت من خدا این که او پشت میکنه و فرار میکنه.
اما تو یه سناریو باید به جنگی با این سناریوت هم چیه؟ بریم یه آیه دیگه، لا تهنو، حق نداری به ترسی، و تدعو الاسلم،
حق نداری وقتی دست برتر با تو دعوت به صلح و سازش بکنی، و تدعو الاسلم یعنی لا تدعو الاسلم، حق نداری دعوت به صلح بکنی، و انتم الاعلا، جمله حالیه، در حالی که تو برتری، والله معکم، در حالی که خدا با توست.
این قاعده مبارزه است. باز یه سناریو رو امیرالمؤمنین میگه، حکمت 314 نهج البلاغه، میگه حالا اومدی تو جنگ تحمیلی، حالا اومدی وسط میدان مبارزه، رد الحجر من حیث جاء، ان الشر لا يدفعه الا الشر، رد الحجر من حیث جاء،
از همون پایگاهی که بهت سنگ انداخته سنگو بردار، به همون پایگاه بزن.
عقلانیت نظامی ما برگرفته از کلام امیرالمومنینه. این که ما منطقه‌ای داریم میزنیم اینه.
بله رئیس جمهور محترم خیلی هم درست گفت،
ما عذرخواهی میکنیم میزنیمتون دیگه، معذوریم، دست پا خطا کنید میزنید، ما معذوریم، ببخشید ما رو، قربونتون برم، میزنیم دیگه، خیلی هم معذوریم دیگه، عذر داریم. ببین یه جا طرف یه کاری میکنه، یه اتفاقی برات میفته، دیر میرسی به اونجا، میگی خب خدا من که تقصیر نداشتم، عذر داشتم دیگه، دیر رسیدم. الان هم همینه.
آقای ما امیرالمومنین گفت همون جایی که سنگ میاد به همون جا سنگم رو پرتاب کن، با همون شرارت که شر رو با شر باید پاسخ بدین، اما قربون سنگش که
ما هم میزنیم، اما خب ببخشید دیگه، معذوریم از این که میزنیم اتون دیگه، چاره ای نداریم. زمان خیلی هم درست گفتشون. زمان قدرت دست ماست، قدرت دست ماست، لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان خدا در قلب شماست. امشب شب تعیین مقدرات، چی از خدا میخواید؟ بهترین دعا امشب اینه که خدا رو قسم بدین به امیرالمؤمنین که این نبرد منتهی به ظهور بکنه. بهترین دعا اینه، کم نخواهید از خدا، ول کنید دنیا رو، بیخیال شید.
ما الان در حساس ترین نقطه عالم برای رسیدن به ظهوریم، در حساس ترین نقطه عالم.
الحمدلله والمنه، در ذیل لوای رهبری معظم انقلاب حفظه الله، با قدرت جلو میریم، با قدرت، ما هم نمی کشیم. ما محمد الا رسول، سید علی ما رو به شهادت رساندید، قبول، اما او ولی فقیه بود، سید مشتبای ما هست، ما پشت آسد مشتباییم، همون جوری که پشت آسد علی بودیم،
نمی ترسیم، نه محزون میشیم، چرا که بشارت شهید سید علی خامنه اینه که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون.
حق ندارید غمگین بشید،
چون منم غمگین نیستم، من دارم میبینم قدرت شما رو.
و نکته آخرم، مردم بدانید شما در فرماندهی مستقیم امام زمان قرار دارید، مستقیم آقا داره فرماندهی میکنه، مستقیم، اما عجله نکنید، فلا تستعجلو. خطبه 150 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود چه نزدیک است رسیدن امروز ما به سپید دم فردایی که بسیار خوشایند است، اما فلا تستعجلوا، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید،
شتاب زده عمل کردید فاخره الله، ممکنه به تأخیر بیفته.
سروران شب هر چقدر هم طولانی باشه اما سپیده دم فردا خواهد رسید و این سپیده دم نزدیکه، اما عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید. عجله اخلال در کار ولی خدا به وجود میاره. امام صادق فرمود لقد قرب هذا الامر ثلاث مرات، سه مرتبه قرار بود من علم حق رو در عالم بکوبم و حق رو در عالم فراگیر بکنم، اما فزعتمو، شتاب زده عمل کردید، فاخره الله، خدا به تأخیرش انداخت. بعد آقا گفتن چقدر بهتون گفتم لا تعجلو فلا تعجلو، عجله نکنید، پس عجله نکنید، صبر کنید، باور به فرماندهی داشته باشید در این میدان، باور به فرماندهی داشته باشید. ترامپ قمارباز آمد رهبر ما رو شهید کرد و دیگه تمامه. کدام حاکمیت رو میشناسید که در حدود 10 روز جنگ تمام عیار، کوچکترین اخلالی در سیستم اجرایی کشورش به وجود نیارد، کوچکترین اخلالی در سیستم سیاسی کشورش به وجود نیاد و در سریعترین زمان ممکن ولی فقیه جایگزین رو با کمترین آسیب معرفی بکنه؟ ای دور امام خمینی بگردیم که چنین ریلی رو برای من و شما احداث کرد، و ای قربون شهید امت رهبری معظم بریم رضوان الله تعالی علیه که چنین قطار رو روی این ریل قرار داد. و قطعاً حضرت آیت الله العظم سید مجتبی خامنه ای، امام خامنه ای، صلواتشو بفرستید. قطعا لوکوموتیوران قوی برای این قطار است و ان شاء الله به واسطه این سید جلیل القدر، حکیم فرزانه، رهبری معظم انقلاب حفظه الله، پرچم لیال سارات الحسین به دست فرمانده حقیقی عالم مهدی زهرا عجل الله تعالی فرج و شریف خواهد رسید.